الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأفضل عمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وبعد فهذه الفوائد الصمدية في علم العربية حوت من هذا الفن ما نفعه أعم و معرفته للمبتدئين أهم و تضمنت فوائد جليلة في قوانين الإعراب وفرائد لم يطلع عليها إلا أولو الألباب. أنا تجليلة هم بخونن محضر شما عرفونم که بلش اینا رو هاتون میدیم. وبدأتها للأخ الأعز عبد الصمد جعله الله من العلماء العاملين ونفعه بها وجميع المؤمنين وتشتمل على خمس حدائق. خب اینا رو فرمان این فراز از بحث رو هم پشت سر بگذاریم. بعد از اینکه خطبه رو ایشون تمام کردند میفرمایند و بعدو. این و بعدو دوستان فا که ندارن، فبعدو. این و بعدویی که ایشون فرمودند واوش واو استیناف است. بعد از خطبه مطلب را مستقلن آغاز میکنن. اون فوائده که عرض کردم جلیلتن یا جلیلتن مرفوع خوندم، مجرور مناسبتر، حالا در خود اون کلمه توضیح میدم. کلمه بعد و مبنی بر ذم است. کلمه بعد از اون الفاظی است که اصطلاحا میگیم دائم الاضافه است، دائما باید اضافه بشود. ما بعضی از الفاظ رو داریم در باب الاضافه همیشه مضاف واقع میشوند، لیکن این اموری که همیشه مضاف واقع میشوند گاهی مضاف الیهشون حذف میشه، که در اینجا همین حالت صورت پذیرفته. مضاف الیه حذف شده است، بعدو یعنی بعد از این صلات و سلامی که بر پیامبر و آل پیامبر فرستادیم، این مطالبی که در قبل مطرح شد. نکته دیگر این که کلمه بعد اصطلاحاً از غایات است، که اینها چهار حالت استعمالی دارند و در یک حالت مبنی استعمال میشن، مبنی بر ذم. کلمه بعد، کلمه قبل، اونهایی که حکم اسماء غایات رو دارن مثل کلمه غیر، این همون حالتی است که در اینجا مبنی بر ذم استعمال شده. ان شاء الله خواهند دید دوستان در مباحث آتی. کلمه بعد غالبا در بعدیت زمانی استعمال میشه، ظرف زمانه، گاهی هم در بعدیت مکانی. نکته ای که در اینجا وجود داره این است که قاعده در چنین جایگاه این است که یک لفظ اما استعمال بشه، ولی در خیلی از مواقع شما میشنوید و اما بعدو، که اما امای شرطیه است که در حقیقت جمله شرطش محذوف شده، یا بگید خود اما نائب از جمله شرط، کاری نداریم در اینجا، لذا باید اما رو در تقدیر بگیریم. بعضی هم گفتن این واو قبل از بعد نائب از اون اما است، کاری به این جزئیات ندارم، مهم اینه که بالاخره اما و خصوصیات استعمالی اما اینجا وجود داره. یکی از خصوصیات اما این است که بعدش فا استعمال میشه. میتونن مثال بزنن از شنیده های خودشون دوستان؟ مثلا میگید اما زیدون فقائمون، فقائمون، حتما بعد از اما چی میشه؟ یک فای استعمال میشود. لذا در عبارت که دارید فخازهی، این فا کدوم فایه؟ همون فایه که بعد از اما باید استعمال بشود که عرض کردیم اینجا اما در تقدیره. حاضهی، حاضهی مبتدا است، مبتدا است. مشابه علیه حاضهی چیه؟ بله، مشابه علیه حاضهی الفواعد، در حقیقت خبر برای حاضهی، جا مشابه علیه نیست. مشابه علیه حاضهی چیه؟ همین کتابی که شما دارید، همین کتابی که در مقابل دارید، این به عنوان مشار الیه محسوب می شود. که البته اگر خطبه کتاب رو، چون بعضی این کار رو می کنن، ابتدا کتاب رو می نویسن بعد مقدمه رو بعدش می نویسن که بینن چه کار کردن تو کتاب، با توجه متن کتاب مقدمه رو ترتیب بدن. اگر شما این کار رو کرده باشه که خب طبیعتا حاضهی مشار الیهش همون سطوری است که ایشون قبل از این تعبیر نوشته شده است و حقیقتاً محسوسه، با چشم دیده می شود. اگر نه این کار نگرده باشه، همون ذهنیتی که نسبت به نوشته هایی که داشته است، چون در اسم اشاره بحثی صاحبی میگن اسم اشاره حقیقی باید مشار الیهش با چشم دیده شود، مشاهده بالباصره باشد. خیلی حالا در اینجا اثری تو بحث ما نداره. الفوائد، الفوائد خبر برای حاضری است. الف فرامش هم الف فرام عهد حضوری است، یعنی همین فوائد سندیه که وجود داره، حاضر است در کتاب شما، موجود هست. فحاضهی این کتابی که میبینید چیه؟ الفوائد و سندیه، از سندیه یا اشیاء نسبته که منصوب است به عبد السمد برادر شیخ بها. کتاب رویشون برای برادرش نوشته در حقیقت. این کتاب فوائد سندیه است، فی علم العربیه، که فی علم العربیه فی حرف جر المجرور العربیه میشه مضاف الیه برای علم. خب فی علم العربیه فی متعلق به چیه؟ بله، هر حرف جری متعلق میخواد دیگه، زاهد نباشه، شبه زاهد نباشه متعلق بخواد. خب بعد خانه محذوف نباشه. فی علم عربیه این حرف جر متعلق است به کون امن محذوف، یعنی کائنتن فی علم العربیه. بعد کائنتن فی علم العربیه حال قرار میگیره برای الفوائد، یعنی این فوائد، فوائد سندیه، این کتاب فوائد سندیه است، در حالی که در چه علمیه؟ بله، در علم عربیت که مراد علم نحو است، که یکی از علوم 12 گانه یا 14 گانه علوم العربیه می باشه. الفوائد، حال برای الفوائد می باشه. کائنتن، چون الفوائد جمع مکسره، باید باش معامله مفرد مؤنث بشه، حال و ذل حال با هم در تذکر و تأنیث مطابقت میکنن. کائنتن مؤنث باید بیاد. خب حاضری یعنی این چیزایی که در مقابل دارید، خصوصا به اعتبار خبرش که الفوائد است مفرد مؤنث اومده. حلت، دقت کنن عزیزان، حلت ای تضمنت، حلت یعنی شامل میشه، شامل است، تضمنت. من هذا الفن، فن یعنی فن عربیت، شامل میشود من هذا الفن. این من هذا الفن متعلق به همین حلته، منشان من بعضی از اصطلاح هم یعنی شامل می شود بعضی از این فن عربیت رو. حوث من هاز الفن از این فن شامل می شود. شامل چی میشه؟ ما نفعهو اعمو، ما نفعهو اعمو، اون چیزی را که نفعش عمومیت دارد، عمومیت دارد. که در حقیقت ما اسم موصوله، مفعول حوته، مفعول به است، نفعهو اعم، مبتدا و خبر، میشه جمله فعل، جمله فعل. اعمت یعنی که اعمت یعنی هم برای مبتدی نافعه، هم برای منتهی نافعه. هم کسی که ابتدای ما واسه احویس نفع داره این کتاب براش، هم کسی که کار کرده تو مباحث عدی السلام میگن منتهی دیگه، برای اون هم نفع داره. اما و معرفته للمبتدئین اهم، معرفت مبتدا اون اهم میشه خبرش، ضمیر ها مضاف الیه، للمبتدئین متعلق معرفت جار و مجرور، نفعش اهم هم برای مبتدی هم برای بفرمایید منتهی. اما یادگیری این مطالب مذکور در این کتاب، شناخت و معرفت نسبت به اون چیزی که در این کتاب مطرح شده، برای کیا اهمیت داره؟ برای مبتدی ها. کسی که منتهی است، کار کرده است تو مباحث ادبی، معرفت موازی در این کتاب خب برای او اهمیتی ندارد، چون کار کرده است، آگاهی دارد. کسی که مبتدی است اهمیت داره که این مطالب موجود در این کتاب رو آگاهی پیدا بکنه. منتهی محتاج معرفت این فوائد نیست، بلکه معرفتش اختصاص به مبتدی داره. معرفت دیگه، معرفت للمبتدئین اهم است. بله خب اونا بالاخره اگر یاد بگیرن عیبی ندارن. اولا ثانیا اهم ممکنه افعال وصفی باشه، افعال وصفی باشه معنی مهمه. معرفت بله، یاد گرفتن، شناختن معنی مستری داره. و تزمنت، دقت کنن عزیزان، و تزمنت، تزمنت هم معنی حوث رو داره، شامل می شود. دوستان دقت بفرمایید، و تزمنت فوائده جلیلتن یا جلیلتن، من دارم توی عبارت این دارم غفلت کردم، جلیلتون خوندن، جلیلتون مناسبت نداره خیلی در اینجا، جلیلتن یا جلیلتن. فی قوانین الاعراب، تنم من این دردر داره که فائلش به اون فوائد میخوره. این فوائد و سندیه دوستان به واسه ای فرمان سر کلاس، این فوائد سندیه شامل میشود. شامل چی میشه؟ بله شامل می شود فوائده، فائل تزمنت به فوائد می خورد، اما فوائدی که نام کتابه، یعنی این کتاب شامل می شود. چی رو شامل می شود؟ فوائده. این فوائد معناش، معنای لغتیش مراده، یعنی فائده هایی را که این چنین صفت دارند، جلیلتن، فوائدی که عظیمند، عظیمه و بزرگند. یا یعنی فوائد رو اضافه به جلیله بکنید، اینجا این هم خیلی اشکالی نداره، اما صفت موصوف مناسب تره. اگر فوائد را اضافه کنید به جلیله میشه جلیلتن، اگر نه صفت بگیرید میشه جلیلتن. الان ایهارم خود فوائد تنوین نمیپذیره، چرا؟ چون غیر منصرفه، چون اگر مضاف بشود که چون مضافه تنوین نمیگیره، اگر اضافه نشود که غیر منصرف است و تنوین نمیپذیره. فی قوانین الاعراب، این فی متعلق به تزمنت، شامل می شود فوائد بزرگی را، بزرگی را، حتی جلیلتون هم بخوانیم از جهت ادبی درست ها، چون ما یک نعتی داریم، نعت مقطوع که استعمال دارد، استعمال کمی هم نداره، که خبر بگیره برای مبتدای محذوف. ولی خب الان خیلی مناسبت نداره که بخوایم اون مطرح بکنیم. فی متعلق به تزمنت است، قوانین مجرور جمع قانون جمع مکسر است، الاعراب مضاف الیه قوانین، قانون به اون به چی میگن قانون؟ بعضی از نسخ هم قواعد داره، کسی قواعد نداره که بتونه قوانین، بله؟ بعضی از نسخ های صمدی قواعد داره ولی غالبا قوانین تعبیر شده است. قانون یا قاعده یعنی چه؟ بله؟ اون کلیاتی را که بر موارد و جزئیات و مصادیق تطبیق داده میشود میگن قانون. مثلا جا از زیدان، این که زید در این مثال فاعل است مرفوع است، این قانون یا نیست؟ بله؟ قانون هست یا نیست؟ قانون نیست. این که زید در مثال جا از زیدان مرفوع فاعل، این که قانون نیست. چه قانونه؟ این قانون کل فاعل مرفوع، کل فاعل مرفوع. بعد این کل فاعل مرفوع که یک کلی است، شما چکارش میکنید؟ در موارد تطبیق میدید، میگید زید در جا از زیدان فاعل است، چون ما در قاعده و قانون گفتیم کل فاعل مرفوع، پس چون این هم فاعل است بفرمایید مرفوع میشه. اون شکل اولی که اصطلاحا در منطق میگن دیگه، این هم میشه مرفوع. پس زید در جا از زیدان فاعله، علم النحو اینو ما نمیگه. خوب دقت کنید، اینو مستقیما ما نمیگه. علم النحو چی میگه؟ میگه کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب. بعد شما باید برید چکار کنید؟ تطبیق بدید. این که ما عرض میکنیم دائما به دوستان در هر قضیه این مثال بسازید و مثال بیابید، که هر دو هم به لحن جداگانه اثرهای مستقل داره. دوستان بعدا سوال کردن ما توی هدایه خوب این کار کردیم، سندی هم داد این مثال خزیه مثال یه ادامه بدیم، بله در سویتی مغنی، نه در ادبیات، در غیر ادبیات. شما اصول که میخونید سعی کنید در مباحث فقهی، حالا اونجا این مقدار شاید سخت‌تر باشه، نیاز به همکاری‌های اولیه داشته باشه. حالا این حاله علت تعلیمی که شما در علم نحو یا هر علم دیگری، مگر علم لغت، علم علومی که علوم جزئیه هستن، در قالب علوم شما کلیات رو می‌خونید. خیلی از مواقع که دوستان می‌خوانن خوبن می‌خوان، دیر تن می‌گیرن، مرتب آن بعد می‌بینن توانمند نیستن تو قضایا، نتونن پیاده بکنن. علتش چیه؟ علتش همینه که خب در مثل علم نحو ما در قوانین بحث میکنه، تطبیق قانون بر مورد یک فن جداییست. یا قانون به قوانین بر مورد تطبیق بدهی، یا اگر موردی استعمال شد به قوانین تشخیص بدهی. پس تطبیق، تشخیص، اینا امور جداگانه است. تطبیق را مثال ساختن، تطبیق را مثال ساختن، تشخیص را مثال یافتن تقویت میکنه. باید مثال بسازید تا قدرت بر تطبیق پیدا بکنید، باید مثال بیابید تا قدرت بر تشخیص پیدا بکنید. قناعت میکنن عزیزان که اینها خیلی هم از هم جدا نیستن، تطبیق و تشخیص، ولی در مقام مفهوم داریم جدا میکنیم که روشن بشه. الا مثال یافتن در هر دو مؤثر است، مثال ساختن در تقویت هر دو مؤثر است. خب این علم تضمنت فوائد جلیله فی قوانین الاعراب، در قانون، اون چی که ما میخوانیم قانون است. اگر هم جزئیاتی مطرح میکنیم از باب این است که بالاخره مطلب به قانون میخوایم روشن بشه. و فرائد، فرائد اطرون فوائده است. فرائد جمع فریده، لغت عرب که مراجعه کنید میگه فریده یعنی در گرانبها. اون در شفاف و گرانبها و خالص رو چی میگن؟ میگن فریده. که اینجا مراد از فرائد درهای گرانبها چیه؟ بله؟ مراد از درهای گرانبها چند؟ قواعد نحویست یا قوانینه دیگه. پس شامل می شود این کتاب فوائد جلیلی را در قوانین اعراب و فوائدی را که این چنین صفت دارد، این جمله صفت فرارده، لم یطلع علیها الا اولو الالباب، مطلع نیست بر این فرائد، بر این درهای گرانبها، مگر صاحبان عقل، صاحبان عقول، صاحبان دقت. لم یطلع، لم جازمه نافیه، یطلع فعل مضارع مجزوم به سکون، علیها علا متعلق و لم یطلع، ها مبنی بر جر، مبنی بر کسر، مجرور است مبنی بر کسر. و محضر شما عرض بکنم این اولو اسم جمعه به معنای صاحبان، الالباب جمع لب به معنای عقول. این الا الا استثنایی است دیگه، درسته؟ استثناء چه استثنائیه؟ آفرین مفرق. از اولو در حقیقت فاعل لم یطلع، پس بلد باشید استثناء مفرق، استثنایی که مستثنا منهش ذکر نشده، اعراب مستثنا به چیه؟ به خواهش عامله، عامل مرفوع، فاعل بخواد میشه مرفوع، مفعول بخواد میشه منصوب، مجرور بخواد میشه مجرور، هر عامل هر که به طلاق همون اعراب رو میپذیره. و وضعتها، من تدوین کردم این فوائد سمدیه را، نوشتم تدوین کردم که بابش بابه باز میتواند استیناف باشد. وضعتها یعنی صنفتها، من تصنیف کردم، تألیف کردم این کتاب را. بین تصنیف و تألیف فرق هست، اما اینجا خیلی نظر به تفاوت وجود نداره. برای کی؟ للاخ، للاخ، الاخ الفلام شعر، الفلام عهد، یعنی برادر خودم، برادری که مد نظر ایشونه، لامش هم لام تعلیله، یعنی به خاطر برادرم، که برادرم کیه؟ بله؟ للاخ الاعز عبد الصمد، الاعز صفت برای اخه، یعنی برادر عزیز و بزرگوار. دوستم این که تو اون اهم سوال کردن، اینجا اعز، اعز باز در وزن چیه؟ افعل دیگه، اما یه افعل، افعل وصفی اصطلاحا، یعنی معنای عزیزه، ما یک افعل تفضیل داریم، یک افعل وصفی داریم. افعل وصفی معناش تفضیل نیست، که خوش بعضی هم مثلا میگیم الله اعلم، میگن خدا عالم تر است، ترجمه ترجمه مناسبی نیست، این اعلم اعلم وصفی است، چون در مقابل علم خداوند کسی عالم نیست که خداوند عالم تر باشد. خب عبد الصمد، عبد عطف بیان است، یا بگید بدل است برای اخ، یعنی برادرم که نامش عبد الصمد است، عبد الصمد هم ترکیب اضافیه. بعد دعا میکنه، جعله الله، فعل ماضی، ضمیره مفعول، الله فاعل، که اعرابه اعرابه لفظی محلی هم دوستان میدونن، خداوند او رو قرار بده، من العلماء العاملین، از علماء عاملین، من متعلق به جعل است. اما جعل در اینجا فعل ماضیه، اما در مقام چی استعمال شده؟ در مقام انشاء، انشاء دعا. میدونید بعضی از مواقع افعالی که ظاهرشون اخباری است، جملاتی که اخباری است، در مقام چی استعمال میشن؟ در مقام انشاء. مثلا میگه غفر الله لنا و لکم، غفر الله لک، یا همین سیاقی که در عقود به کار میره، به تو، اشتری تو، یا در ازدواج میگید انکح تو، اینا فعل ماضی، اما در مقام انشاء. اگر کسی داره صیغه رو جاری میکنه، قصد اخبار میکنه، صیغه باطله، عقد محقق نمیشه. بگه انکح تو، چه قصد میکنه؟ اینکه من ازدواج کردم، مثلا پارسال ازدواج کردم، در مقام کسی که داره صیغه رو جاری میکنه، اگر این قصد داشته باشد، صیغه باطله، اون الغه زوجیت برقرار نمیشه، الغه ملکیت در بیع و شراء برقرار نمیشود. اینجا من در مقام انشاء دعا داره دعا میکنه، خداوند اون رو از علماء عاملین قرار بده. البته تعبیر به عاملین که ایشون کردن، گفتن یه لطیفه و نکته‌ای هم درش وجود داره. اما معنای لغویشو میتونیم در نظر بگیریم، بگیم خداوند او را از علماء عامل عمل کننده قرار بدهد. عالم بی عمل خب نباشه. نکته دیگر اینه که محضر شما عرض بکنم که مصنف و برابرش میدونید اهل کجا بودن؟ جبل العامل بودن دیگه، درسته؟ حتی گفتن جبل العاملین، این نقلی که بعضی کردن گفتن نام اون مکان این بوده. خب جبل العامل، این که من العلماء العاملین معناش اینه که از علماء بلاد ما قرار بدهد برادرم رو. اینم میتونه یک معنا باشه که مطرح شده است. و نفعه بها، و خداوند نفع بدهد به عبد الصمد بها. به چی؟ به این فواید و فرائد، این فوایدی که من براش نوشتم، این فرائدی که دارم مطرح میکنم، دوره های گران بها به اون نفع بده. این جمله حتی به جعله و عبادم در مقام دعاه. و جمیع المؤمنین، اما ما بخیل نیستیم، در مقام دعا برای همه دعا میکنیم. خب این روحیه خیلی خوبیه. نفع بدهد به اون و همه مؤمنین، جمیع المؤمنین از اون ضمیر نفع اخویه، ضمیر مفعولیش که برادر من و به همه مؤمنین نفع برساند. و تشتمل علی خمس حدائقه، و تشتمل علی خمس حدائقه، مشتمل است بر پنج بله حدیقه. این کتاب مشتمل بر پنج حدیقه است. این اشتمالی که ایشون میگه اشتمال از باب اشتمال کل بر جزئه، چون خود این کتاب یه حدائقه دیگه. پنج حدیقه که میگن مجموعش میشه این کتاب، پنج جزء داره، هر کلی مشتمل بر چیه؟ اجزاء خودشه. مثلا این صندلی رو که شما میبینید چهار تا پایه داره، نشیمنگاه داره، تکیهگاه داره، همه اینا اجزایشن. این کل مشتمل بر اجزاء خودشه. چون یه اشکال ممکنه به ذهن برسد اگر این مدار دقت بکنه انسان، که اشتمال شی بر خودش که معنا نداره. معمولا اگر محضر شما عرض کنم بخواد در بر بگیرد، در بر گیرنده با اون چیزی که در بر گرفته می شود باید دو چیز باشن، مثل لباسی که انسان رو، لابسی که ملبوس را در بر می گیرد، یه چیز که نمیتونه مشتمل بر خودش باشه. لیکن این اشکال قابل دفعه. این اشتمالی که ایشون تعبیر میکنن از باب اشتمال چیه؟ کل که دارای اجزاست بر اجزا خودش، این اشکالی نداره. یه نکته. نکته دیگر، شما در لغت که مراجعه بکنید در فروق اللغت بین حدیقه و روزه، یکی از تفاوت‌هایی که بیان میکنن اینه، میگن حدیقه و روزه هر دو معنای چیه؟ باغ و بوستان و اینهاست. اما روزه به اون باغ و بوستانی میگن که بله، به باغ و بوستانی میگن که مرتب است. مثلا درختاش چینش مشخصی داره، نظم مشخصی داره، گیاهانش نظمی دارن، بالاخره مرتبه. اما حدیقه گفتن به باغ و بوستان نامرتب میگن، به هم ریخته است. وقتی میرید داخل انقدر به هم ریخته میبینید، درختانی که مثلا کوتاهن، بلندن، همه در همه. ایشون میگه کتاب من مشتمل بر پنج حدیقه است. چی میخواد بگه؟ بله، میخواد بگه در همه. مرحوم شیخ با ما اینجا میخوام تواضع کنن، و الا نظمی که ایشون در مباحث دارد نظم بسیار دقیقی است، اما اون تواضع است. میخوام بگم که مثلا اینا حدیقه نیستند، اینا چی هم؟ اینا روزه نیستند، بلکه حدیقه هستند. این نوعی از تواضعشون رو بیان میکنه. حالا معناش نیست که حالا مطالب رو ما کشکولی توی کیسه قرار داده ایم، یکی یکی آوردیم بیرون نوشتیم. هیچ ترتیب و نظمی بین این مطالب وجود نداره. خب عبارت رو که نیاز نیست دوباره بخونم دیگه، کلمه به کلمه برای دوستان خواندیم. الحدیقه الاولى فیما اردت تقدیمه، حدیقه اول، حدیقه اول فیما اردت تقدیمه، این از اون چیزایی که مناسب ما مقدم کنیم، ابتداعا مطرح بکنیم که ما قبلا عرض میکردیم اینا رو به عنوان معمولا چی مطرح میکنن؟ مدخل. وقتی میخوان ورود به یک علم پیدا بکنن، بعضی از رؤوس سمانیش، بعضی از نکاتی که لازم است، بعضی از موادی تصوری مباحث. موادی تصوری یعنی چه؟ بله؟ گفتم توی جلسه ظاهرن به دوستان تعریف اجزاء قضایا. مثلا ما تو علم نحو و صرف که میخواییم ورود پیدا بکنیم، یکی از بعضی از الفاظی که دائما ما باهاشون برخورد داریم چیه؟ کلمه است. چون موضوع علم نحو اقسام کلمه، اسم، فعل، حرف. بذار باید کلمه رو تعریف کنیم، شاید مبدع تصوری، تصور صحیح نسبت به کلمه داشته باشیم، اسم را، فعل را، حرف را تعریف کنیم، علائم اینها رو بیان بکنیم تا انشاءالله برسیم به حالا خود کلام، تعریف کلام، اقسام کلام، تا برسیم انشاءالله به حدیقه دوم و ورود به مباحث اصلی که اهم حدائق خمسه همون حدیقه دوم است. حدیقه دوم، حدیقه سوم مباحث مهم میداره که باید انشاءالله یک به یک وارد بشنیم و بحث رو به یک جایی عمری باشه انشاءالله برسانیم. حدیقه مؤنثه دیگه، صفتش هم باید مؤنثه، معنی خودش دلیل عدد مؤنثه آمده، صفت و موضوع. بله خب نه مشار الیه تو بحث اسم اشاره اشاره کردیم، ترکیبش یا بدل است یا عطف بیان است، گاهی هم نه تعویض میگیره. البته مورد باید مشخص باشه، تو مورد اگر استعمال بشود یا بدل یا عطف بیانه، ولی از جهت احتمالی و امکان هم میتونه بدل باشه، میتونه عطف بیان باشه، گاهی هم میتونه نعت باشه. اگه مشار الیه نقش نیست، عنوان نیست که هم با خودش اعراب بیاره، نمیتونه میگیم کل مشار الیه، بله مشار الیه مثلا مرفوع یا منصوب مجرور نداریم، مثل اینکه نمیتونه میگیم کل مضاف، بله مثلا منصوب یا مرفوع. ببینید نقش اون چیزیه که اعراب میاره همراه خودش، اگر عنوان اون عنوان به همراهش اعراب اومد، تونستیم بگیم بلوان قانون مطرح کنیم، کلو با قانون بگیم، کلو فاعل مرفوع، کلو مفعول منصوب، کلو مجرور مجرور، این نقش محسوب میشه. اما اگر نتوانستیم به عنوان همراه این عنوان اعراب نیامد، نقش محسوب نمیشه. حتی میدارید بعضی از عناوین هستن که اصطلاحاً ذات وجهینن یا زو وجهینن، گاهی اون عنوان نقشی از گاهی نیست. اینم به نظرم قبلا برای دوستان توضیح دادم. مثل چی؟ بله؟ مثلا فاعل همیشه عنوان نقشی است، مضاف هیچ گاه عنوان نقشی نیست، اما بعضی از عناوین هستن که گاهی عنوان نقشی هستن گاهی نیستن. مثل چی؟ دوستانی که بودن کلاس ما قبلا گفتیم رو بهشون. بله؟ فاعل است، فاعل همیشه فاعل دیگه، همیشه مرفوعه. مثل مستثنا، مثلا من تو نحوه دو گفتم به دوستان، ولی بعید میدونم من ذهنم تو همین کلاسه. مثل مستثنا، مستثنا گاهی عنوان نقشی از گاهی نیست. مثلا تو بار استثناء خوندید مستثنای تام موجب چه اعرابی داره؟ منصوب است وجوبا مدائما، درسته؟ تام موجب جاء القوم الا زیدن، این زید منصوبه، بنابر چی منصوبه؟ یعنی نقشش چیه؟ مستثنا بودن. بذار زید در اینجا مستثنا منصوبه بنابر استثنائیت هم هست، یعنی نقش این مستثنا عنوان نقشیه، چون مستثنا اینجا اعراب آورده، ما هیچ نقش دیگری نداریم. اما اگر گفتیم ما جاء الا زیدون، این زیدون مستثناه، مرفوعه، مرفوع بنابرای چیه؟ بنابرای فاعل بودن، نقشش فاعله، مستثنا هست، اما این مستثنا بودن عنوان نقشی در اینجا بله؟ نیست، عنوان نقشی نیست. یا اگر گفتیم این دارا فقط مرفوع نیست، ممکنه بگید باید منصوب باشه، ما ضربت الا زیدن، زیدن منصوبه، مستثنا هست، اما نصبش بنابر مستثنا بودن نیست. بذار مستثنا ما نقشی نیست اینجا. نقشش برابر نقشش برابر مفعول بودن است. نقشش برابر مفعول بودن است. یا در مستثنای اینا رو خوندید قبلا در این حد اینجا به همین خاطر دارم عرض میخوام چون میخوام بیشتر ادامه بدیم. ان شاء الله ما ادامه سندیه رو بعد از امتحانات عزیزان پی خواهیم گرفت. عرض کنم نظر دوستان که در قبل تر هم مستثنای تام غیر منجر اعرابش چی بود؟ بلنده فرمایید یا نصب یا بدلیت. اینو که میگن یا نصب یا بدلیت، نصبش میشه علل استثنا، یعنی منصوب شدنش میشه برای مستثنا بودن. بدلیت خود بدل بودن نقشه میگه تابعه. لذا اگر گفتید ما جا القوم الا زیدن، این زیدن منصوبه، مستثنا و منصوب، مستثنا این مانه نقشی هست اینجا یا نه؟ هست، چون نقشش بنابر مستثنا بودنه. اما اگر گفتید ما جا القوم الا زیدن، اینجا مستثناه، مستثنا مرفوعه، اما مستثنا این مانه نقشی هست یا نیست؟
نیست.
حالا یه مثال دیگه بزنم. ما رأیت القوم الا زیدن، اینجا زیدن منصوبه، مستثناه، مستثناه مال نقشه هست یا نیست؟ بله؟ بستگی داره، نباید بگید نیست و نباید بگید هست. اگر ما نصب زید را بنابر مستثنا بودن گرفتیم، چون یه جالبه دیگه مستثنا تام غیر موجبه، میتونیم منصوب بنابر استثنا بگیریم، این شرمان نقشه. اگر نصبش را بنابر بدلیت از القوم گرفتیم، اعمال نقشه نمیشه. دقت کردید؟ اینا دقتایی است که سخت نیست، و اگر دوستان ضابطه رو توجه بکنن راحت میتونن پیاده بکنن. فقط باید ضابطه رو دقت کنید که ذهنتون شروع نشه. اگه ذهن شروع بشه به این ضرارت دقت نکنه که سالم هست، دیگه میرید داخل استعمال تعابیری میکنید که تعابیر از فنی نیست. حالا ممکنه کسی الان از شما خورده نگیره، ولی خب این تعابیر بمانید، اگر الان اصلاح نشه شما در خارج هم که بخونید تعابیر رو خواهید داشت. متاسفانه داریم میبینیم اونجا دیگه از شما پذیرفته شده نیست که این تعابیر تعابیر صحیحی نباشد. مثلا در محضر شما حضر میکنم اضافه لفظیه، خوب دقت کنید، در اضافه لفظیه با بعضی از دوستان صحبت میشد، اگر مثلا بگیم زیدون زارب و امرن، زیدون زارب و امرن امسه، این اضافه لفظیه است و معنویه است؟ دوستانی که جدید کلاس ما آمدن بفرمان، بله این اضافه لفظیه است و معنویه است؟ خیلی ها تردید دارن. زیدون زارب و امرن غدن یا الانه، این چیه؟ اصلا زیدون زارب و امرن غدن درسته؟ بله؟ قطعا درسته. امسه اگر بگیم معنوی هست، قدم یا الان بگیم لفظی هست، و زیدون زارب و امرن قدم یا الان هم درسته. ظاهرا در ذهن بعضی از دوستان اینه که ما در جایی که شرایط عمل باشه نمیتونیم اضافه کنیم. چرا میتوانیم؟ اما اضافهش دیگه اضافه معنویه نیست، اضافه لفظی هست. و در زیدون زارب و امرن امسه، این اضافه قطعا اضافه معنوی هست. اضافه معنوی این نیست که ما وقت را به معصبه یه چیزی اضافه کنیم، وقت باید به معمولش اضافه بشه. حالا این هم انشاءالله در باب اضافه مفصل موارد خواهیم شد و عمری باشه انشاءالله اونجا توضیح خواهیم داد. بفرمایید. به امبای اضافه خیلی سامنه اینجا و نگوته من بخواهی میکنم یه سلاماتی بفرستن، من این ضبط رو هم قطع بکنم برای سوالات چنده فرصت هستم خدمت.